بسم الله الرحمن الرحیم. روز چهارشنبه 15/6/1391 یوم شروع حوزه علمیه مشهد، بحث طب المعصومین، صفحه 136. الحمیتو، پرهیز صحیح، یعنی اجتناب به موقع فی الجمله، پرهیز صحیح یعنی اجتناب به موقع فی الجمله. حالا تو روایات شیعه به صورت‌های گوناگون بیان شده، مثلا 7 روز، 10 روز، 11 روز، بالاترینش 14 روز. حالا انشاءالله توضیحات بیشتر در این زمینه ها هر وقت طب الائمه علامه شبر شروع کردیم اونجا توضیح بیشتر خواهم داد. اما روایت اول در اینجا عن صادق علیه السلام، لا تنفع الحمیتو بعد 7 ایام، نفع نمیدهد پرهیز صحیح بعد از 7 روز. این روایت یعنی در اکثر بیماری ها حکم غالبیه، بیشتر از 7 روز نباید پرهیز صحیح دار، چون افراط، یعنی زیاده رویه، چون افراط در پرهیز عوارضی داره، عوارضی داره. علیکم السلام،
قربونتون بشم.
خوش آمدید. خوش آمدید. چون افراط در پرهیز صحیح حاج آقا عوارضی داره. صفحه 136. بحثمون در الحمیتو، پرهیز صحیح یعنی اجتناب به موقع فی الجمله. امام صادق علیه السلام فرمودند طبق این روایت نفع نمی دهد پرهیز صحیح بعد از گذشت 7 روز، اما این حکم غالبیه در اکثر بیماری ها، زیرا افراط در حمیه، زیاده روی در پرهیز دادن، عوارض سوی میاره، سوء تغذیه میاره، ضعف عمومی بدن میاره، خودش بیماریزا میشه. طبق این نسخه ای که اینجا نوشته، هم سنداش، هم طب الائمه ابن بسطام نیسابوریان صفحه 59، هم طب الائمه همین ابن بسطام نیسابوریان صفحه 248، ولی با شرح و تعلیق محسن عقیل از علمای لبنان. همچنین طب الائمه علامه شبر صفحه 78، و بعضی از سندهای دیگه که اوستون میگم. خب در طب الائمه علامه شبر یک الا داره، حرف استثناء، کلن معنا عوض میشه. حالا از رو میخونم، لا تنفع الحمیتو الا بعد 7 ایام. علیکم سلامت الله. پرهیز صحیح دادم اثر بخشی مثبتش بعد از 7 روز آشکار میشه. دیدی؟ پس حداقل پرهیز سعی باید 7 روز باشه. این روایت خیلی جالب میشه وقت با روایاتی که دیگه که جمع میکنیم، بعضی ها میگه 10 روز، بعضی ها میگه 11 روز، بعضی روایات میگه سقفش 14 روزه. انشالله اونو اول طب الائمه علامه شبر هر سالی که شروع کردیم انشالله بعد اونجا بیشتر توضیح میدم. حالا اینجا پس چی شد؟ آدرس سوم طب الائمه علامه شبر صفحه 71 این متن رو داره، بعد میگه الا بعد 7 ایام توضیح دادم.
صفحه 78
برمون آفرین. بعد
78
سندهای دیگه برای این روایت و اون روایت دیگر هست. تون بخونم اینا را. بحار طبع بیروتی جدید جلد 59 صفحه 139 حدیث 2. بحار جلد 59 صفحه 140 حدیث 2. بحار جلد 63 صفحه 166 حدیث 1. شرح کافی ملا صالح مازندرانی جلد 12 صفحه 386 حدیث 441. الفصول المهمه که تکمله وسائل شیعه است جلد 3 صفحه 23 حدیث 2493. الوافی مال ملا محسن فیض کاشانی جلد 26 صفحه 537 حدیث 36 خط تیره 25651. وسائل شیعه طبع آل البیت جلد 25 حدیث 228 استغفرالله صفحه 228 حدیث 1 خط تیره 31758. آخرین مدرک مرآت العقول که شرح علامه مجلسی بر کتاب کافی شیخ کلینی 30 جلدیه. مرآت العقول جلد 26 صفحه 317 حدیث 441. مؤمنا همین چند کلمه ای که وسطون گفتم و 2 ساعت و نیم تحقیقات وقت گرفت با این سرعت در تحقیقاتی که هست و کامپیوتر اینا، چون که اینا
اینقدر
مشکل بله اینقدر معنا عوض میشه
بله
وقت باید هر دوش هم جوری معنا کنیم که درست باشه. پس اگر بدون الا باشه لا تنفع الحمیت و بعد 7 ایام ها. این میشه در اکثر بیماری ها بیشتر از 7 روز ما پرهیز سعی بدیم نافع نیست.
نافع
اصلا، چون خودش افراط در پرهیز بیماریزا میشه، ضعف عمومی میاره.
حالا بالعکسش
حالا اما اگر الا باشه میگیم ثمر بخشی پرهیز صحیح بعد از 7 روز کامله و سقف این پرهیز صحیح تا 14 روزه، یعنی 7 تا 14. حالا این 10 روز 11 روز 14 روز با روایات دیگه است انشالله تو طب الائمه توضیح میدم اونجا حاشیه زدم.
این سنگین تره دیگه، این استدلال
هر دو بله بله
نه هر دوش که هر دویه
بله بله
این الا قوی تر
بله 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 اینم مؤمنات تا اینجا. حالا روایت بعدی عن محمد ابن الفیض قال قلت للصادق علیه السلام جعلت فداک. محمد ابن فیض میگه به امام صادق علیه السلام گفتم حاج آقا خدا من رو فدایی شما قرار داده، یعنی سراپا گوشم، اما سوال دارم یمرض من المریض، بیمار می شود از ما محبین اهل بیت یه شخصی که بیمار شده، فیأمره المعالجون بالحمیته، معالجه کنندگان یعنی اطباء اینها میان امر میکنن که این مریض ما پرهیز صحیح داشته باشه از یه سری از خوراکی ها، آشامیدنی ها اینا، ولی به نوع پرهیز مطلق. قال امام صادق علیه السلام فرمود لا، پرهیز مطلق غلطه، خودش آسیب رسانه، بدن یه سری حوائج یه سری احتیاجاتی داره. مثلا اگر خورد بشین تو بحثای تخصصی، اسیدهای آمینه بدن 20 خورده رسول مؤمنا 8 تاش بدن مثلا بتونه تأمین کنه، بقیهش همش باید از خارج تهیه شه. خیلی باید میوه بخوره، سبزی بخوره، غذا بخوره، آشامیدنی بخوره، رسول مؤمن. یا املاح بدن، خب از خارج تأمین شه، کجا بیاد؟ حالا گیرم که مهندسی معکوس کنه بعضی املاح رو از سطح استخون بدن برداره تو شرایط اضطراری، مثل تو گردش خون اگر کلسیم خون کم بشه، خود گردش خون از سطح استخونا کلسیم برمیداره. خب میخوام بگم بعضی شرایط خاص درسته، اما اول آخر ما نیاز داریم که ورودی ها سالم، خوراکی آشامیدنی هم سالم باشه طبق نیاز بدن. اگر بخوام پرهیز زیاد بدم یا افراط در پرهیز یا پرهیزهای طولانی، بدن آسیب میبینه، میخواسته یه جای بدن خوب کنه 100 جای دیگه رو خراب میکنه، چون بدن دچار سوء تغذیه، ضعف عمومی شدید میشه. درست شد مؤمنا؟ لذا حضرت میگه لا، پرهیز مطلق غلط. چه بگی؟ هیچی نخور مثلا، هیچی نیاشام همیشه مثلا، چه بگی که افراط در پرهیز باشه تا آخر عمرت مثلا اینجوری نخور، این هم غلطه. لذا باید خفف و قلل. میگیم حالا خوراکی آشامیده که رو سبک کن و کم کن، دیدی چیه ها؟ یعنی از حیث حجم و وزن کم بشه، 4 ستون بدن تو استوار و سالم نگه داره، یعنی پرخوری نشه. لذا حضرت می فرماید قال الله ولکن اهل البیت، بعضی روایات داره ولکن اهل بیت، لکن استدراک طلب درک صحیح، لکن ما 14 معصومین اهل بیت عصمت و طهاره، ما 14 معصومین لا نحتمی، اگر کسی تب شدید داره یا حرارت داخلیش به خاطر التهابات شدید یا معده خیلی گرمی داره مثلا در عرض مورد، ما میگیم این شخص خرمای خشک نخوره، فقط از این پرهیز کنه تا وقتی که تبش بیاد پایین. اگر تب شدید داره یا التهابات شدید داره یا حرارت داخلی بدنش از حیث کالوری خیلی رفته بالا، مثلا جوان 2200 من پیرمرد 1700 حالا جوانه رفته به 2500 600، میگیم فعلا تو خورما نخور همه، درست شده همونجور؟ تا وقتی که معتدل بشه. ولکن اهل البیت لا نحتمی الا من التمر، حالا تب شدید داره ناشی از عفونت داخلی یا ازدیاد کالوری یا تبع بسیار گرم یا التهابات شدید، در همه این موارد حالا میگیم خورما نخور و نتداوا، ما مداواش میکنیم این شخص رو به تفاح، به آبسیب تازیه رسیده و الماء البارد و آب سرد عادی، هم بخوره هم کف پاش رو خیس کنه. احسن احسن. قال قلتو، بعضی نسخه ها قاله داره بعضی نسخه ها نداره. قال قلتو، گفتم من راوی به حضرت ولمه تحتمون من التمر، چرا پرهیز میدی از خرمای خشک؟ قال، حضرت میبینه بخواد با این علمی حرف بزنه نمیکشه، میگه آقا پیغمبر قبول داری؟ میگه بله. میگه چون که پیغمبر گفت آقا امام علی نخوره، اینم محب اهل بیت. میگه بله بله چشم، منم تعبدن للحکم الشارع نمیخورم. گرفتین آقا چی شد؟
بله. و یه چیز دیگه هم در میاد که اینا ایمانشون به امام
خیلی قویه.
نه کم بوده؟
نه ایمانش به امام قویه، اما ظرفیت علمی رو نداره که اگر امام بخواد باش علمی صحبت کنه نمیکشه. گرفتین حاج آقا؟ فرض کنه حاج آقا شما آقا بزرگ فامیل، خب حالا یه نوه داری کوچولوئه، آمادگی میره یا کلاس اول ابتدایی، وجدانن این نوت آقا بزرگشو باور داره، وجدانن باور داره، بسه وجدان بذار هر گوشه این خونه باشه یا فامیل باشه میدوه با شوق به طرف آقا بزرگ با تمام جون دل، یعنی آقا بزرگو باور داره. اما آیا ظرفیت علمی شما رو داره؟ یعنی اگر یه سوالی کرد بزرگتر از دهنش بود شما نمیتونی جوابش بدی؟ شما به این نوت میگی بله بابا جونم حرف پدر مادرت رو گوش کن، پدر مادر دوست داره، اینا میگه بله. اما حالا بشین روستش روانشناسیه، اینا بگی روانشناختی، بگی امور تربیتی، بگی آسیبای اجتماعی، بگی این نمیکشه اصلا. دیدی شما ببینی ظرفیت علمی نداره اما باور صحیح داره شما رو، ارجاعش میدی به پدر مادر دلسودش. تونستین حرف هم تصال اینجا حاجا همینه. لذا امام صادق علیه السلام میفرماید لأن نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم حما علی منه فی مرضه، پرهیز صحیح داد امیر المؤمنین علی علیه السلام رو از خرمای خوش خوردن در این بیماری که عارض شده بود، تب شدید. حالا شما شبه جزیره عربستان در نظر بگیر، امام علی علیه السلام هم مرد میدان جنگ و مبارزه با دشمن، هوای گرم و خوش، میدون جنگ، اینا همه در نظر بگیر. حالا حرارت داخلی بدن رفته بالا، آب هم که کم، عرق ریزش هم زیاده، التهابات هم میره بالا. دیدی چی شد آقا؟ دیدی حالا آقا میگه خرمای خوش نخور، راست میگه همش علمیه، اما حالا چون طرف نمیکشه این توضیحات بده مؤمن، خب حالا حضرت میگه شما که رسول الله قبول داری؟ میگه بله. امیرالمومنین هم که قبول داری محب بشه؟ میگه بله. میگه پیغمبر گو امام علی نخور، اینا میگه چشم ما هم نمیخوره. درست شد مؤمن؟ یه مطلبی هم اضافه این آخر داره که تی این کتاب نداره. خب در بعضی از کتابا هست، هم علل و شرایع شیخ صدوق و هم کتاب خود طب الائمه ابن بسطام نیشابوریان، که در اونجا یه تیکه آخر داره، حالا من عربیش ننوشتم، و اون اینه اگر بیمار که تب شدیده یا التهاباتش زیاده، هنوز نرمال نشده تبش، التهاباتش هم کم نشد، حرارت اضافی داخلی بدنش هم کاهش پیدا نکرده از حیث کالوری ها که عادی بشه نرمال بشه طبق سنش، حالا اگر این ستا نرمال نشد، خود مریض، قدرت خدا، خود مریض غریزتاً میل به غذا نداره، میگه مریض رو اجبار به غذا خوردن نکن. سبحان الله. حالا تو تب شدید خود مریض میل به غذا نداره، یک کم مایعات خورد، مایعات مقوی کافیه. یا کسی که التهابات شدید داره، زبونش کوره بسته، سفیدک بسته، بدون اینکه جوش دهان، آفت دهان، عفونت لثه، اینا هیچ کدوم نداره ها، به خاطر التهابات زیاد، یا حرارت داخلیش رفته بالا، با اینکه مثلا خانوم نیست، تو سن یائسگی هم نیست که بگیم گر گرفتگی، نه، چه زن چه مرد کالوری بدنش زیاده. یکی از علل سرطان ها چیه؟ ازدیاد کالوریه، مثل ازدیاد چربی، مثل کم تحرکی زیاد، اینا از علل شایع سرطانه. حالا فرض کن اینا هیچ کدام نیست، فقط ازدیاد کالوریه، هنوز این کالوریش حالتش عادی نشد، طبع گرمش معتدل نشد، مثل معده، تنها معدهش گرمه ولی بدنش سرده. بعضی دو طبعی هنو یا این یکی اول مثلا تب شدید طبق سنش، اما تبش هنوز معتدل نشده. خب مثلا در کودکان 40 درجه تب شدیده، چون 38 درجه آغاز تبه، 38.5 درجه دیگه تبه واقعا، بعد 39 درجه واقعا تب اوج گرفته، 40 درجه دیگه در کودک تب شدیده. حالا تو سن ما آغاز تب 38، تب ثابت شده 39.5، واقعا تب دارم 40 درجه، 41 درجه واقعا تبم شدیده، اگر معتدلش نکنم به حالت تشنج میرم، درست شد؟ حالا باید این تبم رو معتدل کنم، یعنی دمای بدنم رو بیارم به حالت اعتدال طبق سنم، درست شد مومن؟ تا وقتی که به حالت اعتدال نرسیده خرمای خشک نباید بخورم، یک. دوم این که به زور نباید به من بچه یا بزرگسال یا میانسال یا نوجوان جوان به زور تو حالتی که کالوریم خیلی زیاده یا التهاباتم خیلی شدیده یا تبم خیلی شدیده به زور نباید به من غذا بدم، خودش بیماریزا میشه، بیماری دو چندان میکنه، حالت مریض بدتر میشه. میخوام بگم سیستم بدن یک دیسپاچین کنترل مرکزی داره به صورت اتومات، غریزتا خود مریض میل به غذا نداره، میگه شما مجبور به غذا خوردنش نکنین. اینم تو روایت ها میخوام بگم آخرین پیشرفت های علمی ها تتمه همین روایت که تو طب الائمه ابن بسام نیسابوریان صفحه 59 هست، اینجا حالا چاپخونه انداخته نصف خط، و تو اون کتاب علل الشرایع شیخ صدوق هم هست که تو کتاب ما چاپ قدیمش جلد 2 صفحه 149، چاپ جدیدش جلد 2 صفحه 464 حدیث 11، چاپ های جدید جلد 2 صفحه 464 حدیث 11. روایت بعدی از امام کاظم علیه الصلاه و السلام، لیس الحمیت ان تدع الشیء اصلا لا تاكله. این لا تاكله در نسخه وسائل نداره، اما بنابر نسخه کافی و نسخه بحار داره. میگه پرهیز صحیح این نیست که واگذار شیء را اصلا، یعنی طرف از ریشه غذا نخوره، این پرهیز مطلق غلط. ولکن الحمیت، لکن استدراک، درک صحیح، لکن حمیه شرعی، حمیه مطلوب، پرهیز صحیح که کمک میکنه به درمان و گاهی خودش درمانه، ان تأکل من الشیء و تخفف، این که خوراکیه آشامیدنیه طبق نیاز بدن و ضروری تو مصرف کنی، اما وزن و حجم غذا و آشامیدنی زیاد نباشه، غذای سبک طبق نیاز، درست؟
در مورد نمک هم
بله، آفرین، احسن، بله بله آجا، بله آنها مشکل ما تو کشور، بله آجا، اکثر جاها 10 گرم فیکسشه در 24 ساعت میخورن، بعضی جاها 20 گرم هم میخورن در 24 ساعت نمک مصرف میکنن، و حال این که از نظر تخصصی تغذیه در 24 ساعت 5 گرم. حالا اونی که دین میگه چقدر قشنگه آجا، میگه اول و آخر قضات مسمل مل، به اصطلاح نوک قاشق چای خوری. شما آجا 3 وعده فرض کن مثلا قضا میخوری، خب نوک قاشق چای خوری آجا کمتر از 1 گرمه، 6 تا کمتر از 1 گرم، دیدیم آجا؟ 2 گرم 3 گرم سقفش میشه 3 گرم، میخوام دین رو بگم.
امتا رو
منظور میخوام احسن میخوام دین رو بگم حاجقا. حالا با علم جدید چقدر بده و باز این دینه بفهم. باز حالا اگر کسی بیماری های متابولیکی داره یا فشارخون استرسی نوسانی بالا داره 16, 18, 22 مثلا اینا. یا مثلا مشکلات کلیه داره شدیدن یا چربی خون نوسانی بالا داره یا تسلب شرائین شدید داره، باز دین برنامه داره. میگه بعضیا اول و آخر غذاشون به جای نمک خل سرکه طبیعی انگور عسکری، اونم مسمه ها نه زیاده، نه که قاشق چای خوری اول آخر غذا. میخوام دینمونه بگم کامل آجام اهل بیت عصمت و طهارت همه چی گفت. حالا این روایت سنداشو تو کتاب روزه کافی داره، صفحهش درست نوشته اما جلدش چاپخونه یادش رفته. روزه کافی جلد 8 صفحه 291 حدیث 443 وسائل الشیعه طبع آل البیت چاپ آل البیت جلد 25 صفحه 229 حدیث 31760 بحار طبع بیروتی جدید جلد 59 صفحه 142 حدیث 11 روایت بعدی از امام کاظم علیه الصلاه و السلام. ببخشید اون سنداشو گفتم به خاطر اینکه اینجا گفتم لا تاکله در نسخه وسائل نداره اما در نسخه کافی و بحار داره، سمی سنداشو گفت. روایت بعدی از امام کاظم علیه السلام لیس شیئون فی البدن انفع من امساک الید، هیچ چیزی برای بدن نافعتر مسمر سمرتر از پرهیز صحیح نیست. یعنی هی من دستمو دراز میکنم هی تونتون غذا آشامیدنی میخورم، خودت با موعظه از درونت یه پشت دستی به خودت بزن. یعنی پرخوری ممنوع، خود پرخوری ها بیش از 9 بیماری میاره. خود پرخوری ها آدم عبدالبطن باشه بیش از 9 بیماری میاره. حالا انشالله تو بحث امساک شرعی ها روزه شرعی انشالله که بحث کنم، روزه شرعی انشالله در روزه شرعی که بحث کنم قشنگ امساک شرعی توضیح میدم. به درد ماه رمضان و غیر ماه رمضان و روزهای مستحبی شرعی میخوره. لیس شیئون فی البدن انفع من امساک الید الا اما یحتاج الی، مگر دستتو به خوراکی و آشامیدنی دراز کنی که بدنت به او نیاز واقعی و لازم دارد. یعنی سنت در نظر میگیری، جنسیتت در نظر میگیری، کارتو تحرکت در نظر میگیری، طبق نیاز واقعی به مقدار لازم مصرف میکنی، خوراکی و آشامیدنی حلال طاهر طیب با همون توضیحاتی که پارسال دادیم. خب روایت بعدی از امام رضا علیه الصلاه و السلام، این روایت دو جور بیان شده. یک جورش تو کتاب اومده که از مکارم الاخلاق صفحه 419 آورده، لو ان الناس قصروا قصروا، یعنی کم کنن تقصیر، کوتاه کنن کم کنن فی طعامه، خوراکشون رو کم کنن. لو ان الناس قصروا فی الطعام لستقامت ابدانهم، فرهنگ غلط متداول داخل و خارج کشور چیه؟ فرهنگ پرخوریه. چرا؟ برای اینکه حاجی جون نمیکنه که غذا درست کنه، حالا غذا همه آماده است، فست فود ها، غذاهای سنتی، این همه ساندویچ فروشی ها، این همه رستوران ها، شده بلای جون مردم، تارمار میکنه مردم از انواع سکته های مغزی و ناراحتی های قلبی و تصلب شرائین و انواع سرطان ها. داخل خارج کشور آخرین تحقیقات همین رو میگه، میگه فست فود ها و سانس های شیمیایی خودش یک عامل سرطان زاست. حالا مباحث خود، پس حالا امام رضا علیه السلام در مقابل این فرهنگ غلط داخلی و خارجی در عرب و عجم، غرب و شرق، جبهه‌گیری مفید کرد. میگه لو ان الناس، بس دیگه به خود مردم داره. اگر تأکیدن و تحقیقن مردم از خوراکی‌هاشون کم کنن تو خوردنا، لستقامت ابدانهم، هر آینه تأکیدن و تحقیقن بدنهاشون با استقامت میمونه، یعنی چهار ستون بدن سالم میمونه و سلامتی فرد و اجتماع استمرار مییابد. تو انجام کارهای فردی و اجتماعی چابکی لازم، شادابی لازم رو دارن، چون وقتی آدم بیمار میشه از کارایی میفته. شما دیگه حرف از کارآمدی نزن، کاردانی ها اصلا نمیکشه دیگه مخش. وقتی حاجقا پرخوری کنم حافظم ضعیف میشه، اصلا مخم نمیکشه که شما بگی حاجقا بیا کارآموزی کن، اول آموزش صحیح. بابا مخم نمیکشه هرچی میگی، وقتی پرخوری ها زد حافظش داغون. بعد فرض کن حاجقا درس خونده، فرض کن آدمی که درسش هم خونده، مدرکش هم گرفته، کارآموزیش هم رفته، فرض کن. اما وقتی پرخوری کنه، حالا فرض کن یکم رئیس شد، حالا شروع کنه عبدالبطنی، شروع کنه پرخوری کردن و آشغال خوری کردن و پپتلی خوردن، حالا از کارآمدی و کاردانی میفته، نمیتونه مثمر ثمر برای آینده خودش و افراد درست کنه که اگر خودش مرد این افراد جایگزین بشن، نمیشه. همون وقتی بین آجاقا پرخوری کردم مثل بشکه چاق و چون بشنم، رو پای خودم میتونم را برم، هر کیلو اضافه وزن 10 کیلو فشار میاره رو مفصل، پمپاژ قلب رو خسته میکنه، معده همیشه سنگین، همیشه تخمه، همیشه ترشو، همیشه پوده، همیشه بادگلو، ببخشی لفظان برمیشه، همیشه اخوتوف، خلط اضافی، بلغم و مکوس اضافی، هر چیزی میخواد دست بده، هر کلمه که میخواد حرف بزنه اخوتوف و اینا، همه شاگردا فراری میشه، بدنش میخواد بکشونه بدنش نمیکشه. مثلا اگه دکتر مهندسه، خب میخواد به اینا یاد بده آقا این میتونه 4 بار این سالونه بره بیا، یا تو بحث کارگاه آموزش حرف و اینا، حالا هر کی زهر رشته کرد قطعات بدن نشون بده، چه قطعات بدن باشه، آناتومی، چه قطعات ماشین باشه، وای موتور چهارزمه یاد، انواع جوشکاری ها، فرسکاری ها، تراشکاری ها، قالب زنی ها، مثلا یکی دوتا نیست مهمه، دیدی هم از کارایی فردی میافته، هم میخواد بره به دیگری آموزش بده، خودش نمیتونه بکشه، همون برداشت اطلاعات حافظه موقتش هم کن میشه. تو حرف زدن بر اساس علم و یقینی که داشته برداشت اطلاعاتش کن میشه. بفهم میخوام معصوم علیه السلام بگم تو یک کلمه حرف حساب، میگه میخواید چهار ستون بدن خودت و دیگران استوار بشه، این فرهنگ غلط پرخوری و عبدالبطن بودن رو بنداز کنار، طبق نیاز واقعی بدنت بخور. باز از اون ور بوم آدم نیفته صوفی بشه یا سیک بشه یا مرتاز هیچی نخوره، با سوء تغذیه بگیره، باز از اون ورم بده، سوء تغذیه هم بده.
حالا پرخواب و پرگو هم نبود.
آفرین. بله 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 بله، اون که دنیا و آخرت خراب میشه، راست میگی، درسته، اصلا دیگه حکمت خاموش میشه، درست میشه، پرحرفی یعنی اراجیف گفتن، اباطیل گفتن، یعنی میگیم پرحرفی. پرحرفی یعنی اباطیل و اراجیف بودن. حاج آقا حکمت در انسان خاموش میشه چون تفکر صحیح افول میکنه، تعقل ابی میره، همش قلبه احساسات پرچونگی. حالا مؤمن، این روایتی که خوندم مکارم الاخلاق صفحه 419 آقای دکتر لبیب بیضون حفظه الله تعالی سندش درست آورده، اما این فرمایش امام رضا یک جور دیگه هم نقل شده. حالا اونجورش بنویسین بالاش، لو ان الناس قصدو قف صاد دال واو الف قصدو، قصد یعنی میانه روی، اعتدال در خوراکی آشامیدنی. چجور قصد در اقتصاد داریم؟ شما پدر خانواده، نون آور خانواده، میگیم شوهر عاقل، پدر عاقل، اگرم جیبت پر پوله بریز به پاش علکی یا اسراف نکن، کنس هم نباش، اما اسراف و تبذیر هم نداشته باش، هر دو غلطه. حالا میگیم قصد، میانه روی در خرید، در مصرف صحیح داشته باش. درسته نمیدون؟ تا زحماتت هدر نره، زن بچت هم از شما توقعات بیجا و انتظارات بیجا نداشته باشه. تو بحث خورد و خوراک هم همین میگیم میانه روی. فی الطعام، به جای فی الطعام فی المطعم، فی المطعم اینجاش هم درست کنیم. لو ان الناس قصدوا فی المطعم، قصدوا فی المطعم، بقیهش دوباره مثل کتاب، لاستقامت ابدانهم، اگر مردم میان روی کنن در خوراکی و مصرفشون، چقدر قشنگ، یعنی مصرف بهینه که بازدهی داشته باشیم و ضریب بهره‌وری از اعضا و تأسیسات بدن بالا بره. خیلی قشنگ، خیلی. حالا این چند تا سند داره؟ دو تا سند یادداشت بفرمایید. یکی بحار علامه مجلسی، طبق این نسخه‌ای که خوندم، بحار جلد 66، طبق این نسخه‌ای که خوندم، اون جور که حاشیه زدی، برای اون حاشیه سند دوتا بنویست، بحار جلد 66 صفحه 334، این مال علامه مجلسی. یک کتابی هم از قشنگ تهیه کنیم، 14 گوهر درخشان، 14 گوهر درخشان، مرادش 14 معصومه. پرانتز باز، به زبان عربی آیه روایت آورده، به زبان فارسی ترجمه کرده، به انگلیسی هم ترجمه کرده، عربی، فارسی، انگلیسی. پرانتز ببن، به اهتمام حسین حائری کرمانی مؤلفش، حسین حائری کرمانی، صفحه 109. خیلی مطالب قشنگ داره. حالا این مباحث خودم، این روایت بود، من این صفحه 109. روایت بعدی باز هم از امام رضا علیه السلام، روز اول مباحثه با فرمایشات امام رضا ختم میشه مباحث علمیمون. از امام رضا علیه السلام، الحمیت و رأس و کل دوائن، پرهیز صحیح، اجتناب به موقع فی الجمله، سرآمد هر دارویه، و المعده تو بیت الادواء، معده اگر آدم بیفته تو فرهنگ مجازی یا تو رفتار منفی با خودش و دیگران، یا به قول روانشناسی بالینی و علوم رفتاریم، شهامت و قدرت نگفتن به فرهنگ منحط غربی و شرقی را نداشته باشه. اونا ترویج مصرف گرایی میکنن، اینم میفته تو احساسات بیجا، تو موج دشمن میغلطه، میشه موجی، میشه عبدالبت، میگه شمکم شمکم باشکه باشکه باشکه، حالا هر آتشقالی توش میریزه. اینجا این معده انواع بیماری ها عامله، انواع بیماری ها میشه برای فرد. دیدی؟ فردی که غلبه احساسات بیجا داره، فردی که کورکورانه به فرهنگ منحط غربی و شرقی و وارداتی کلن عمل میکنه، صحت صغم رو بررسی نمیکنه، فردی که حواسش پرت شده این که این معده است، خیال میکنه بشکه سطله، هر چیزی میریزه توش، یعنی غفلت از عافیت موجود داره. علیکم السلام ورحمت الله. و المعده تو بیت الادواء، معده انسانی خانه انواع بیماری هاست اگر درست رسیدگی نکنه. و عود بدنک ما تعوده، عادت بده بدن خودت را به آنچه که از خوراکی ها و آشامیدنی های خوب مفید عادت کرده. مثلا شما طلبه صالح، دانشجوی صالح هستیم، عادت بسیار خوبی داریم، بهترین نوشیدنی و صبحانه یک لیوان شیر عسله. شما مجتهد صالح، مهندس و دکتر صالحی، سنت میان سال به بالاست، بهترین صبحانه برای میان سالان و کهن سالان چیه؟ یک لیوان شیر عسل. خب تا حالا بدنت عادت کرده، حالا اینور اینور رفتی، اینور داشت مثل جلوت خامه گذاشت، این جلوت سرشیر گذاشت، یکی اومد جلوت کله پاچه گذاشت، حواست پرد نشه، بدنت به این شیء خوب که عادت داشت همونه ادامه بده، حواست پرت نشه، جو زده نشی. شما وظیفه تحصیل صحیحه، تحقیق صحیحه، پژوهش صحیحه، هم باید قند طبیعی مفید گلوکوز به مغزت برسه 150 میلی گرم تو 24 ساعت که گیجگاهات درد نگیره، تو مطالعه تو تحقیق پژوهش، هم پوکی استخوان نگیری، هم ضعف اعصاب نگیری، هم کم حوصله نشی، هنو دو خط مطالعه کردی دفتر کتابات بگیری پرد کنی اون وقت به هرچی استاد و دانشگاه دریوری بگی، یا مثلا استاد و آیت الله اینا هست، مثلا اینا مسئله با کوچکترین خطایی که یک شاگرد کرد و مثلا یه ذره جا به جا شنا از کوره در بره، مثلا شو کنه دریوری گفتن به هرچی شاگرد، بعضی هستن من میگم خندتون میگیره، معلم بوده سر کلاس آجا با لگد بچه رزده تو در کلاس افتاده بیرون، مثل کارت بازار لگد میدن. خب ببین این طفلک با تربیت خوبه، اما چون اعصاب ضعیف ها اکوره دره زود پرخاشگر. حالا میخوام بگم این عادت خوبی که داریم، غذای حلال طیب مثل شیر عسل، بهترین شیر شیر گاوه، حالا شما شیر تازه گاو کمچر با یه قاشق مربا خوری از عسلای گرم خوردی، مثل عسل آویشن عسل نعنا، بسیار کار خوبی کردی، چه دانشجوی صالحی، چه طلبه صالحی، چه آیت الله صالحی، چه دکتر مهندس صالحی، هر بزرگواری، این بهترین صبونته. حالا خواستم بگم اگر جایی دعوت شدید جو زده نشی، حواس پرت نشی، چون آدم تا غفلت از عافیت میکنه آجقا مریض میشه، من خودم تجربه دارم، آجقا غفلت از عافیت میکنه مریض میشه. من حاجقا یه شب دیدم ای خوابم نمی بره اینا، یه جایی دعوت بودیم عروسی اینا، حواسم پرت شده بود، تعدیگ خورده بودم، این نوشابه جلو هم خورده بود، تا چه مدت من تو حیات قدم زد؟ خب ما رو چی کار باید تعدیگ خوردن نوشابه خورد؟ مقتضی سنمون بالای 50 ساله، برای همه بده، برای ما سمتره، منظورم که یعنی حواس که پرت شده میاد اثر وضعی سوءش میاد، منظورم اینه. حواس پرت چه بله؟ معصوم نیسته می، چرا دورم همه جوان نشسته بودن، همه برای ما برداشتیم جو زدگی بده، آنگه حواس که پرشی پس کله یادم میخور. سلامت باشیم. و عود و عود بدنک ما تعوده. این خیلی جملش مهمه. عادت خوب بده بدن خودت رو آنچه که عادت خوب کرده به خوراکی خوب، آشامیدنی خوب. چه خوراکی خوبه؟ حلال طاهر طیب، طبق نیاز واقعی بدنه. درست شد مؤمنا؟ روایت بعدی بازم از امام رؤوف، امام رضا علیه السلام: رأس الحمیت الرفق بالبدن، سرآمد هر پرهیز صحیحی مدارا کردن با بدنه. اینم خیلی مهمه. حالا یه مثال عامیانه بزنم، علمی هم هست. مثلا آقا ما کارمون چیه؟ نوشتم کار چکشکاری کنی. خب حالا میخوای یکم به بنا، اوستا، به کارگر کمک کنی، ام نداره. اما اینکه الان بری یک ساعت چکش بنای، حاج آقا دیگه تا چند روز از مچ درد دستت خوابت نمیبره. چرا؟ چون فشار اضافی به مفصل آوردی، مفصلت ملتهب کردی، آرتری روماتوئید. یا مثلا فرض کن صابوندن، آقا صافکاری، فرزکاری، سنبادکاری، تو رنگ ریزی و مانند اینا. حالا اگر شما مثلا یکی دو ساعت بری هی سنباده بکشی، مثلا حاج آقا اینجا هر سه تا مفصلات درگیر، تا چند روز اینا درد کن. نه، میخوام بگم از نرمش میرن به ورزش. یا با 5 دقیقه کمکش کردی کافیه، یکم استراحت. باز 5 دقیقه کمکش کردی دوباره کافیه، یکم استراحت. یعنی بین کارهای سنگینت باید به خودت استراحت بدی، باید با بدنت مدارا کن. خانومایی که در یک لحظه ظرفا رو میشوره، بعد میپره اینجا قابلمه سوخته رو میشوره میسابونه، بعد میپره اینجا شیشه و میز و لکه گیری میکن، حاج آقا اینا دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره؟ یقینا هم اول التهاب مفصل میگیرن و سپس آرتراز میگیرن، سایدگی مفصل، ردخور نداره. حال اگر وسواس هم باشه میشه قوز بالا قوز قوز بالا، یعنی هم التهاب مفصل میگیرن، هم آرتراز میگیرن، هم روماتیسم مفصلی، اگر وسواس آبابکشی هم زیاد داشته باشه. گرفتین عمو جان چی میگم؟ این با بدنش مدارا نمیکنه، همراهی نمیکنه. شما هر وسیله نقلیه که دارین از موتورهای دو زمانه، چهار زمانه، چنین و چنان، شما این ماشین یا موتوری که تازه خریدی میگی پول خودمه، ماشین خودمه، موتور خودمه، همین چال نعله میتازونی، یعنی میگازونی. نه وجدانه، نه، میگی یکم آروم میرم، این کارگر با تجربه، این تکنیسیان، این مهندس فنی گفته چی؟ اول بذار موتور آب بندی بشه. دیدی خیلی هم یواش یواش 30-40 کیلومتر باید سرعت ماشین ها. میگی موتور آب بندی شه، چرا این کارو میکنی؟ تا طول عمر قطعات داخل موتور، طول عمر مفیدش بالا بره، ضریب بازدهی راندمانش هم مفید باشه. اما اگر محل ندی، قدگری و لجبازی جاهلانه و غافلانه کنی، به تو ربطی نداره، شیخ ماشین خودمه، خودم هم میخوام تخگاز برم، عمر ماشینش کوتاه میشه، قطعات داخلی موتور هم چی میشه؟ طول عمرش کوتاه میشه. خوردگی قطعات، خستگی قطعات قبل خوردگی، و خوردگی قطعات میره بالا. چرا؟ چون پیوندهای کابالانسی خوش بل میکن. خب اینجا الان هم طول عمر ماشینش کوتاه شد، هم باید حالا پول بسرفه، باید موتورش رو اوورهال کنه، از 300,000 تومان تا 700,000 تومان باید موتور بیار پایین، بفهمم از وسیله نقلیش هم نمیتونه استفاده کنه. بدن هم همینه. چقدر تو روایات شیعه داریم میگه به بدنتون هم استراحت بدید. استراحت های بدن چی؟ همون خوراکی مفید، آشامیدنی مفید، خواب لازم، هر کسی طبق سنش. پس بین کارهای خوبتون هی فرجه یعنی استراحت های متناوب بگذار. عزیز من، پرفعالترین عضو بدن چیه؟ همین قلبته، که اولین در دوران جنینی این شروع میکنه به تاپ و تاپ کردن و تپش داشتن ضربان داشتن تا آخر عمر اذا بلغت الحلقوم که اجل حتمی بیاد بخوام بمیرم. این پرفعالترین پرکارترین عضو ها این عضله صنوبری قلبه، اما همین هم استراحت تناوبی داره. چرا؟ چون برق مستقیم هست اما با تناوب فاصله فاصله گرفتیم. همونجا چی میگه؟ انقباض یکم استراحت میکنه، انبساط یکم استراحت میکنه، بعد انقباض استراحت داره بین شما. تو هر انقباض و انبساط یعنی دو تا استراحت.
استراحت
قلب
بود چی
اینجا؟ بار سنگین ور نداره، خودخوری و جوش زدنه علکی نباشه، چیزای تند و تیز یا خیلی ترش زیاد نخوره. تو بحث دخانیات و دوده و اینها کلن باید پرهیز کن. بله این رفقه، این مدارا با بدنه. چون الان ردیف اول مرگ و میرها سکته های قلبی عروقیه. حالا منظورم قربون امام رضای رؤوف برم، میگه با بدنت مدارا کن، مثل اینکه با مردم مدارا. مدارات الناس نصف العقل. نصف عقل فعال کاربردی چیه؟ مدارا با مردمه. یعنی الکی با مردم یک و دو نکن، کلکل نکن سر هر چیز کوچولو. چند بار به تو گفتم این دستمال کاغذی اینجا نباشه، بذار اوج. خب بابا جان، حالا یا اینجا باشه نباشه، این دیگه قبل بحث نداره، دیگه لازم دیگه کلکل کنی. چند بار به تو بگم وقتی اخبار گوش میکنم هر روز با بچه هاش دعوام، شوخی نمیکنم، اینه که میگم واقعا. چند بار به شما بچه ها بگم همتون آفتی، بازم بچه های قدیم اینا حرفای خوب دارن من میزنم، من مردم که وقتی من اخبار گوش میکنم جیکتون در نیاد، بزنید دو کلمه باباتون کوفت زهرمار کنه یا گوش بده، اینا حرفای خوب مردم من دارم میگم، حرفای بدش اصلا نمیشه گفت حاجا. یه چیزایی حاجا جوج، حالا اخبار گوش نیم ساعت گوش بده، دنیا که خراب نمیشه، میگی آپولو هوا کنی. ما میگم سر چیزای جزئی حاجا الکی کلکل میکنه، با زن و بچهش بحثای الکی میکنه، با مردم الکی. حاجا اون چراغ جلو قرمزه، من تو ماشین مردم سوارم، چراغ اون قرمز جلوه، خب دو سه ثانیه به هم مدارا نمیکنن، دو سه ثانیه این میبینه این میگه این از راست سبقت میگه، این چیکار عدالتون برم چند هم من دیگه دریوری میگم برای هر دوشون میگم پشت چراغ قرمز وای میسه. خب بابا جون دو سه ثانیه با هم مدارا نده، هم علکی به هم ریختی، عصبانی شدی، فشار خونت نوسانی کردی، هم اوقات تلخی بی مورد کردی، هم حرف رکیک زدی، هم بعد هیچی به هیچی، بازم هر دوتون پشت چراغ قرمز. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه عقل فعال کاربردیش نمیکنه. مدارات الناس نصف العقل. اینم بدن، این بدن مرکب انسانه، مثل که شما بزرگوارات رو موتور چرخ ماشین میشینین، شما راننده این ماشینی، ماشین که راننده شما نیست، اما همین مرکبت که ماشینه باید راهوار باشه. اگه چلق و چلق و چلق و پلق که وایسه که با خط 11 راه میرفتی با پاد که راحت تر بودی، حالا با ماشین هم ول بود. مخواه میگم چجور باید با مرکب مدارا کنی که ماشینت موتورت چرخته، با بدنت هم باید مدارا کنی، این روان متعادلت، این فکر خوب متمرکزت، این عقل فعال کاربردیت، این رفتارهای مثبتت، این اخلاق پسندیده، این همه سوار این مرکبه. اگر بزنی مرکب و آشلاش کنی همینو در به داغون میشه. وقتی که من بیمار شدم عمدن خودم بیمار کردم، بیش از توانم از خودم کار کشیدم، این ماشین بدن مستهلک میشه. و وقتی که مستهلک شد چی میشه؟ همونجور عقل فعال میشه مقشوش، رفتار مثبت هم میشه منفی، اخلاق حسن هم میشه اخلاق رذیله، بی حوصلگی میاد، پرخاشگری میاد، دست به زن میاد، سوء زن میاد، اختلال تو خواب میاد. بفهمم لذا تو روایاتش یه میگه عقل سالم تو بدن سالمه. پس بدن امانته، باید امانت رو حفظ کرد. تن پروری بده، اما حفظ امانت موجود وظیفه شرعیه. حالا امام رضای رؤوف علیه السلام میفرماید رأس الحمیت الرفق بالبدن، سرآمد هر پرهیز صحیح و اجتناب به موقع فی الجمله مدارا کردن با بدن. تنبلی و کسلی بده، اما بدن تو مستهلک کنی الکیان، این هم جایز نیست، چون خیانت به امانت موجوده. باید به بدنت استراحت بدی. حتی لفظ استراحت تو بعضی روایات هست، میگه بین کارات یه مقدار به خود استراحت بده، بدنت هم نیاز به استراحت داره. آخرین روایت از امام رضا علیه السلام، ان اقصى الحميه 14 يوما. یادتون اول مباحثه گفتم حداقل پرهیز صحیح 7، حد اکثر 14. بینش هم روایات داریم مثل ربق و دبق و دین و دین و دنیا، که حالا اینا الفاظیه که بعضیش تو عرب مستعمل نیست و بعضیش الفاظ رومیه، مثل دنیا که لفظ رومیه و به معنای 10 یا 11 صبح، 11 صباحا. حالا پس از 7 تا 14 تا، یعنی 2 برابر 7، این پرهیز صحیح برای بعضی بیماریای خاص. ان اقصى الحميه، سقف و نهایت پرهیز صحیح 14 روزه. و انها لیس ترک اکل شیء، و اینکه 14 روز پرهیز صحیح معناش این نیست که ترک کنی کل خوراکی ها را. از این عدا اطوارای غربی شرقی که مد شده آب درمانی فلان پشمان، ولی هیچی طرف نمیخوره الا آب، نه اینا غلط من دراوت. ولکنها ترکل اکثار منها، لکن این پرهیز صحیح سقف 14 روز یعنی خوراکی هاش رو کم کنه از حیث حجم و وزن، اما نه اینکه خودش رو دوچار سوء تغذیه کنه، نه به مقدار لازم ویتامین و املاح و اسیدای آمینه و کالوری لازم بدن و قند طبیعی گلوکوز و همه اینا ما لازم داریم. پس هم لبنیات، هم میوه‌جات و سبزیجات، هم حبوبات و بقولات و هم پروتئین گیاهی و پروتئین حیوانی لازم داریم. اینا همه باید تو جیره غذایی فرد باشه تا دچار سوء تغذیه نشه و مبتلا به ضعف عمومی شدید نشه و فشار خونش نیاد زیر 9، قند خونش نیاد زیر 70، توان بدنش از حیث توان حرکتی، تو بحث آناتومی حرکت، توان حرکتیش کاهش پیدا نکنه، تو نشست و برخاستاش، رفت و آمداش، کارهای شخصیش، کارهای اجتماعیش، زمینگیر نشه، دست پا چلفتی نشه، یعنی پاش تو هم نره، زیگزالی اینجوری را بره، تلو تلویی را بره، یعنی دوچار لقوه در جوانان و نوجوانان و لقوه در میان سالان و کهن سالان، یعنی بیماری پارکینسون نشه. پس کالوری افت نکنه، قند خون افت نکنه از حد اعتدال ها، فشار خون زیر 9 نیاد، ضعف عمومی مفرط عارض نشه. این 4 تا نباشه، حالا بدن تو حد اعتدال بمونه. وقتی بدن تو حد اعتدال موند از حیث طبائع و مزاج ها، روان هم متعادل بسترش هست. دیگه بستگی به خود فرد داره که روان متعادلشو به هم نریزه. بستن عقل فعال کاربردی هست، یادتونه گفتم مدارات و ناس نصف العقل، مدارات با بدنم کن، هم مدارا با بدنش کرد که مرکبش، و هم مدارا با فرماندهش کرد که فکر خوب و عقل فعالش بود، درست شد آقا؟ حالا اینجا تعادل در بدن داره، از حیث طبع و مزاج تعادل در روان داره، تعادل در رفتار داره که رفتارهای مثبت سرنه، تعادل در اخلاق عملی داره، اخلاق پسندیده حسنه ازش سر میزنه، تعادل در انتخاب و گزینش و پژوهش صحیح داره، لذا سنت رو میفهمه و احیا میکنه سنت رسول الله رو، و سنت جاهلی رو میفهمه و ترک میکنه سنت جاهلی و عصبیت الجاهلیت الاولا و عصبیت الجاهلیت المدرنیته. با سنت های جاهلی میفهمه و مبارزه میکنه، پس میزنه. سنت رسول الله رو میفهمه و عمل میکنه. بفهمه. حالا تو کانال صراط مستقیم قرار داره، با رئیس العقلا که معصومه، هم نشینه و محشور هم میشه، چون معصوم علیه السلام تعادل در بدن داره، رفق با بدن داره، تعادل در روان داره، با شعور هست، با درک هست، با فهم هست، با فکر خوب متمرکز هست، با عقل فعال کاربردی هست، تازه معصوم از ما بالاتر هم هست، علمش هم لدنیه، عصمت طاهره داره، مصون از خطا و اشتباه هم هست. احسن احسن. حالا شما مؤمنین بالفعل پات گذاشتی جا پای معصوم، یعنی این قاعدت رو چی؟ معصوم قرار دادی، خودت تو صراط مستقیم نگه داشتی. بفهم. حالا با شما عاقل بالفعلی با رئیس العقلا هم محشور میشی، و خدای خالق عقل هم از رئیس العقلا که معصومه راضیه، هم از مأمومین عاقل، مؤمنین عاقل راضیه. خدای خالق عقل هم از رئیس العقلا راضیه که واسطه های فیضشن، هم از شما مؤمنینی که عقل فعال کاربردیه. دارم حمیه رو میگم، دارم اینجوری توضیح میدم، یک کم حمیه رو دایرهش وسیع کردم. دیدی حمیه در بدن گفتم، در روان یک کم گفتم، در روحیات و خلقیات و اینها هم یک کمی، در عرفان هم یک کمی گفتم، یک کم هم لعاب علم و اصول روش ریختم که خیلی بعضی ناراحت نشن. اینم مؤمنا اینجا، پس خوراکی آشامیدنی تا به قدر نیاز لازمه. این ظاهره دارم میگم، ظاهره طبق اصالت و ظهور علم و اصول. گاهی خوراکی و آشامیدنی آدم ها شکمی نیست، حلقومی نیست، مری نیست. گاهی خوراکی و آشامیدنی چیه؟ مغزیه. فانظر الى طعامک. حالا خوراکی های مغزت نگاه کن، هر آتشخالی تو مغزت نیست، از هر فرضیه و اباطیل و مزخرفات و اینا، از غرب و شرق و من در آوردی. نه، این مغز محل تجمع علوم نافعه، علوم نافعه، نه اراجیف و اباطیل، نه علومی که نافعه نباشه. گرفتی همون جان چی میگم؟ مثلا الان ببخشی لفظم بد میشه، ببخشی، مثلا اینجا یه پر مرغی افتاده، حالا چی اینه میدونستی چی نمیدونستی، چه فایده برای تو داشت؟ حالا من اینم مطرح کردم، بیخود چند ثانیه هم وقت کرد. اینقدر این اراجیف زیاد، اباطیل زیاد، آجام تیم فلان کدوم ور کره زمین، اسم افراد تیمش چیه، المپیک ایور کره زمین چیه، اینقدر این اراجیف زیاد، مخ مردم علیکی پر. علم ها، اما علم نافع نیست، هیچ نه به در دنیاش میخواه نه به در آخره. میخوام بگم این مغزتون که یکی از امانت های خداست، مثل اعضا جواره، این محل تجمع علم و یقین، نه اراجیف، نه اباطیل و نه علوم غیر نافعه، اینا نباید باشه. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، پات میخوای بذاری جاپای معصوم. لذا آیه قرآن میگه بدون اینایی که تو مخ جمع میشه چیه. لذا تو روایات هر دوتاش مدا، هم میگه نگاه کن ببین چی گفته میشه، فانظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال، نگاه کن ببین چی گفته میشه، فعلا کار فعلا کار نگیر کی حرف میزنه. یعنی صحت و سقم مطالب رو دقت کن. چه حوزوی چه حوزوی چه دانشگاهی ها صحت و سقم مطالب رو دقت کن. حرفایی که زده میشه از هر کسی در هر رابطه داخل خارج کشور حوزه و دانشگاه رو حرفایی که زده میشه یا نوشته شده رو اونا دقت کن. شاید بعضیش اباطیل اراجیب باشه، مزخرفات باشه، نباید قبول کن. حالا گوینده میخواد هر کی باشه. بعضی دیگه روایات میگه نه، اگر بحث تعلیم و تعلم صحیحه، آموزش صحیحه، و یا نه بحث پیر و مراده به اصطلاح عرفانای جدید، ما کار به عرفان نداریم، ما میخوام روایت دیگه. به اصطلاح خودمون بحث اسوه بودن، اسوه بودن، الگو بودن، یعنی من میخوام این حرفی که از این یاد گرفتم رو عمل کنم. اینجا میگه حتما باید گوینده رو هم شناسایی کن. حتما این روایات ده. میگه اگر میخوای الگو قرار بدی خود شخص رو یا حرفش رو، باید خود شخص رو بری تحقیق کنی این چی کار است، این چند مرده حلاجه، اصلا راست میگه یا دروغ، این حرفی که زد ولو راست بگه چقدر مستنده، چقدر دلیل علمی داره، چقدرش یقینه، مدرکاش چی چیه. اگر میخوای بر طبقش عمل کنی یا الگو قرار بدی تی ایتی که حرفش تی این نمیشه، میگه خود شخصا باید بری بررسی کنی. دنبال هر کسی نباید راه بیفتی و به حرف هر کسی نباید ترتیب اثر بدی. اینم داریم ما تو آیات قرآن در میاد، هم تو روایاتشیه، هر دوش داریم ما. دیدی حالا بحث فکر و اندیشه، فکر و اندیشه هم بخوام نرمال باشه، تصمیم من به موقع نرمال باشه، اراده جدی صحیح هم داشته باشم، بعد فعل صحیح ازم سر بزن. میگه انظر الی طعامک، ببین خوراکی های مغزت چیه و از چه کسانی دریافت میکنی. روایات داریم ما از امام صادق علیه السلام ذیل همینا، اونا میگه مطالعه کنیم. حالا منظور این آیه مربوط به شکم نیست که بعضی از ظاهرش میگن بحث شکمی میکنن، ببینم به بحث شکمی میگردی ظاهرشه، اما تو قرآن ظاهر داره، باطن داره، تعویل داره، اشاره داره، رموز داره، متشابه داره، محکم داره، همچون برو تا 10 تا. حالا ظاهرشو گفتی، یک کم هم از تعویل و باطنش بود که یک کمی گفتم مؤمنا. حالا اینجا مباحثمون خواستم یک کم فرمایش امام رضا ظاهرش نگاه کنی، باطنش هم یک کم گفتم. ان اقصى الحميه 14 يوما، توضیح قبلا دادم، و انها ليس ترك اكل الشيء ولكن ترك الاكثار منه. زیاده روی در خوراک نکنی. چطور زیاده روی در خوراک آسیب رسان به فرده؟ یک کم شیکمی میگم، یک کم هم اخلاقی. همه شما رو دوست دارم، من میخوام یه چیزی یادگاری بدم. ببین اگر من بیشتر از نیازم بخورم و کم تحرک باشم، سکته میاد، اضافه وزنه میاد، سرطانه هم میاد. دور زود داره، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. اما اگر خوراک خورد، تحرک لازم هم داشت، اونا دیگه نمیاد. حالا بیا سر مغز، انظر الی طعامه. حال اگر خوراک مغز رسید، واقعا خوراک بود، علم و یقین، خب عیز من این علم و یقینت باید مصرف کنی، یعنی باید تو گود عمل کنی بر طبق علم و یقینت، یعنی عملت تصدیق دانشت کنه. تا این علمت نافع باشه برای خودت و دیگران در دنیا و آخرت. اما اگر عملم تصدیق قولم نکرد، میشم چی؟ میشم منافق بالفعل. بعد میفتم تو صفات بد دیگه. مثلا یکی از صفات بد چیه؟ خیلی شایع تو مردم ها از غرب و شرق و داخل خارج، مثلا فرض کن به سال پولکی بزن، فرض کن 10 تومن داره، میگه ای خدا 20 تومن دیگه برس، فرض کن 30 تومن داره، ای خدا 20 تومن دیگه برسون بشه 50. میگیم عزیز من اول همین مقدار پولی که داری شکر همین مقدار به جا بیار، مثلا نماز یومیت بخون، صله رحم، احسان به والدین، مؤمنین و مؤمنات، همین چیزایی که دین گفته. میگیم آقا همینقدر که توان مالی داری اول شکر عملیش به جا بیار، بعد بگو پول بیشتر. حالا بیا بحث خودم، همین مقدار که سواد داری، علم و یقین داری، بر طبق همین مقداری که داری عمل کن، حالا بعد بگو رب زدنی علما. هنوز طبق پیغمبر اکرم گوینده عمل نکرده، هی حرف پیغمبر اکرم میزن. پیغمبر فرموده حجقا رب زدنی علما، میگیم بابا اکثار در علم حجاب اکبره. اگر هی علمت زیاد بشه اما عمل بر طبق علم نافع نباشه، خودش میشه حجاب اکبر، تو رو از خدا دور میکنه. یا تو من چی شد عمو جان؟ ترکل اکثار من. پس خوراکی ها گاهی شکمیه، من پرخوری کنم کم تحرک، گفتیم آسیب میزنه، سکته قلبی، سکته مغزی، دیر و زود داره، سرطان سوخت و سوز نداره، واقعا آدم سرطان میگیره، حتی سرطان ها گوارش. تو مغزم همینه. علیکم السلام و رحمت الله. بگم آقا من مواظب خودم هستم حاجقاش، نه اباطیل گوش کنم، نه اراجیف گوش کنم، نه لقویات و لهویات، حواسم هم جمعه که فقط علم نافع بگیرم تو مغزم ذخیره کنم. میگم آفرین آفرین آفرین، نصف راه رو اومدی، اما کافی نیست، باید عملت علیکم السلام بر طبق علم نافع باشه. علیکم السلام. اگر عملت بر طبق علم نافع نباشه، اینجا وزر و وبال میشه، همین علمه میشه حجاب اکبر. نمیدونم تونستم حرفم بگم یا نه. پس اینجا علیکم السلام ورحمت الله، اینجا میگیم الحمیت و پرهیز صحیح داشته باش، به همون مقدار که علم و یقین داری عمل کن تا سیر و سلوکت شرعی باشه و قرب الالله باشه، به لقاء الله برسی. اگر اون مقدار که دارم عمل نکنم، بعد برم پیش این آیت الله، این آیت الله، این آیت الله، این آیت الله، سلام علیکم آیت الله عظما بهجت، سلام علیکم آیت الله بهادینی، سلام علیکم آیت الله مشکینی، سلام علیکم آیت الله مظاهری، همجا ادامه بده، سلام علیکم آیت الله مصباح زاده قم درس اخلاق می، سلام علیکم آیت الله جوادی عاملی، حالا شروع کنم همجا علمای سالم مثال بزن. حاجا جون و مادر و جد آبادت یک کم درباره عرفان عملی و سرسو. ها بابا جون همینقدر که بلدی عمل کن، این عالم این عالم این عالم این عالم بگه، علمت بره بالا اما عمل نکنی، العلم حجاب الاکبر. امام رضا علیه السلام هم ظاهر کلامش درباره خوراکی و شکم، هم تأویل و باطن کلامش میگه ان اقصى الحميه 14 يوما وانه ليس ترك اكل شيء. نمیگه دانش نجوی، بله گم شده دانش باشه، ولکنها ترك الاكثار من، به همون مقدار که علم و یقین داری عمل کن، زیاده روی در دانشه، بدون عمل نباشه. اگر دانش بی عمل شد اینقدر آدم گاهی شرور میشه، مثل ابلیس لعین، 12,000 نفر ملائکه شاگردش بودن، بفهم به چه نکبت افتاد. علم داشت، معلم بود، استاد بود، چی نداشت؟ فقه عملی یخت، یعنی عمل بر طبق حکم خدا نکرد. اخلاق عملی هم یخت، عرفان عملی هم یخت، حکمت عملی هم یخت، اینا رو نداشت. بعد غلبه احساسات بیجا، مثل حسد شعله ور شده، مثل کبر شعله ور شده، بفهمو الا یوم معین، این مبتلا به لعن ابدی خالق و همه مخلوقات، این ابلیس لعین و لعن میکنه. به اندازه کافی هم شیاطین الجن والانس از غرب و شرق هست، یعنی ملاعین هستن، هنر اینه که آدم جز به این ملعونا نباشه. انا ملعون تو دنیا زیاد، حالا بخوام جز به ملعونا نباشم، جز به بارک الله احسن الخالقین، یا جز به مؤمنین بالفعل که ایمان به خدا و قیامت و چهارده معصوم و این حرفا داره و عملش هم سعی صالح خالصانه است، به مقدار علم و یقینی که داره عمل میکنه، حالا اسباب توفیقاتش بیشتر میشه. اما اگر به مقدار علم و یقینی که دارم عمل نکنم، و اون اسباب توفیقم از کف دستم میپره، هرچی ته تقار میمونه وزر و وباله، لا تزر و مازمتون وزر اخرى، مقصرم خودم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.